بحث فطریه رو جدی بگیرن و این واجب رو هم به انجام و نتیجه برسونن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه میدونن که زکات در اسلام جزء واجبات، همطور که در کنارش خمس جزء واجبات و از ارکان مهم اسلام و پایه‌های مهم اسلامه. بنی الاسلام علی خمس، بنای اسلام بر پنج چیزه که نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست و ولایت. منتها زکات رو عموم مردم خیال میکنن که همون زکاتی است که کشاورز و دامدار باید بده. کشاورز، البته نه هر کشاورزی، که گندم میکارد یا جو میکارد، خب بله اگر به حد نصاب برسه محصولش باید زکات بده. اینو بهش میگن زکات مال، زکات مالش رو باید بده. اما غافل نشیم از این نکته که فطریه هم که جناب عالی مطرح فرمودید واجبه، که قطعاً شکی نیست در این که واجب است، اون هم زکاته. به همین جهت اصلا تو رساله ها به جای فطریه میگن زکات فطره، زکات هست. منتها اینجا زکات مال نیست، ما نه گندم داریم نه جو داریم، بهش میگن زکات الابدان. تو فارسی بهش میگن سرانه، یعنی به تعداد نفراته. یعنی اگر آقای موسوی نژاد افراد تحت تکفلش مثلا پنج نفر باشه، زکات هر بدنی را، هر نفری را باید اون مقدار مقرر رو بده. میشه زکات بدن، زکات اشخاص، نه زکات مال. این نکته اول. پس فطریه زیر مجموعه زکات و جزء واجبات مالیه. بله عبادت، چون فرمودید عبادت، بله عبادت، قصد قربت میخواد، همطور که خمس هم عبادت، زکات هم عبادت، با قصد قربت باید زکات رو به فقیر بده. و عرض میشود که بر همگان واجب نیست، بر افراد خاص واجبه. یک، بر افراد تحت تکفل واجب نیست، بر سرپرست خانوار واجب است، بر مدیر خانوار واجب است. یعنی بر اون شخصی که داره رزق و روزی این خانواده رو تهیه میکنه. حالا نوعاً پدر است که خلاصه انشالله همشون سالم باشند و با عافیت بتونن خانواده رو خوب اداره کنن آبرومندانه. بر پدر است که فرزندان تحت تکفلش هستن و همسر داره. گاهی هم نه، پدر ممکنه از دنیا رفته باشه، پسر بزرگتر داره سرپرست میکنه. بعضی جاها الان تو جامعه ما خانوم ها دارن سرپرستی میکنن. این خانوم اگر شرایط رو داشته باشه باید فطریه خودش و نانخورهای خودش رو بده به تعداد نفرات. پس اولین نکتهی که هست این است که بر چه شخصی واجب از فطریه؟ بر سرپرست خانواده، بر اونی که نانخورها رو اداره میکند. این نکته اول. میخواد خانواده تحت نظر پدر باشد، تحت نظر پسر بزرگ باشه، تحت نظر خانم خانه باشد. بعضی وقتا آقایون ممکنه خدایی نکرده از کار افتاده تو بستر، خانومه داره کار میکنه میچرخونه، فطریه به گردن خانوم واجب خواهد.
این که تاکید دارید رو لفظ سرپرست خانواده که دیگران نانخور اون هستن، بفهمید که خب ادهی شرایطشون بگونه است که الان ممکنه در خونه پدریشون نباشن یا برها تحت سرپرستی مستقیم اون سرپرست نباشن در حال حاضر موقتا یا به خاطر یه وضعیتی، مثلا کسانی که ممکنه در خارج از کشور در مأموریت باشن یا سربازهایی که در پادگان‌ها هستن یا حتی ممکنه عده‌ای از افرادی خانواده به لحاظ شرایط خاصشون در بازداشتگاه در زندان جایی الان حضور ندارن، اینا تکلیفشون چی است؟ بازم با سرپرست خانواده است؟
ببینید حضور نانخور ملاک نیست.
دقیقاً.
نان خور بودن ملاکه.
حالا هر کجا باشه.
هر کجا. ممکنه فرض کنید فرزند جناب عالی همین دو سه روز شب عید فطر و عید فطر و یک روز اینور یک روز اونور اصلا رفته مسافرت، اصلا رفته مشهد زیارت، اصلا رفته کربلا، رفته زیارت یا رفته دنبال یه کاری، کار ضروری. ولی نان خور شماست. شما باید فطریه‌شو بدید. باز مثال دیگر، فرض کنید که فرزند شما سربازه، تو سربازخونه است، ممکنه تا یه هفته دیگه هم نمیاد، اصلا تا یه ماه دیگه نمیاد، مرخصیه، ولی نانخور شماست. اگر نانخور شما باشه، سرباز باشه، مسافر باشه، عرض می شود که خدای نکرده فرمودی زندان باشه، هر چی، اگر نانخور شما حساب بشود فطریه رو شما باید بدید. ولی اگر نانخور نیست، که گاهی الان میگن سربازا دیگه نانخور پدرشون نیستن، چرا؟ میگن الان دولت جمهوری اسلامی یک حقوق نسبتاً مناسبی داره به سربازها میده که در حد مثلا یه شغله، در حد یه کاره، که اونها دیگه شاغل حساب میشن و درآمد دارن. اگر، بازم ما اگر میگیم آقای موسوی نژاد، اگر این آقایی که سرباز هست، این جوان، از حقوق سربازیش خودش خرج خودش میکنه، لباس میخره، فرض بفرمایید که خلاصه خوردی خوراکی چیزی، این دیگه نانخور خودشه، فطریش به عهده خودش. اما معذالک اگر حقوقی که میگیره پسنداز میکنه، میگه برای یه وقت دیگه.
درست.
پسنداز میکنه، لباسشو کی میخره؟ باباش. خرج خورد و خوراکش با کیه؟ با باباش. باز همین میشه نانخور پدر.
بله.
و فطریش بر عهده پدرش.
خیلی ممنون از توضیحات جناب عالی. درباره فطریه مباحث دیگه هم هست که انشالله در فرصت های بعد خدمت استاد وحیدپور سوالشون میگیم و پاسخشون رو هم میشنویم. ممنون از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور و همطور شما شنوندگان عزیز که با ما هستید سپاسگزاریم. دعوت میکنم با قسمت بعدی همراه باشید. نمایندگان مراجع معظم تقلید پاسخگوی تعدادی از سوال های شرعی شما در این برنامه هستند.
الو سلام علیکم. خسته نباشید. می‌خواستم بپرسم فطریه سال گذشته ماه رمضان چقدر بوده؟ فطریه
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال.
فطریه هر فرد در هر سال، چه ماه رمضان گذشته باشد، چه 5 سال پیش باشد، چه ماه رمضان امسال باشد، فرق نمی کنه. برای هر نفر 1 ساعت حدود 3 کیلو گندم یا جو یا آرد یا نان یا برنج یا خرما به امثال اینها. اما ممکنه سوال خواهر گرامیمون روی قیمتش باشه که ایشون مثلا یا ایشون فرد دیگری فطریه عید فطر گذشته رو نپرداخته، از سال گذشته الان میخواد بپردازه، پولش هم میخواد بدهد. اگر قیمت میخواد بپردازد باید به قیمت فعلی بپردازد و در زکات فطره برخلاف کفاره پرداختن قیمتش هم اشکالی نداره، ولی باید به قیمت روز حساب کنند.
وقتی کفاره روزه را به فقیر میدهیم، آیا لازمه که از همان پول نان بخرد یا از پولهای دیگر هم میتواند به نیت کفاره نان خریداری کند؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی در خصوص راهنمایی بفرمایید. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
احتیاط این است که از همان پول نان بخرد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
الو میخواستم حاج آقا، من چند سال پیش یه پولی از یه نفر برداشتم، حق و ناس گردنم، الانم نمیشناسمش. میخواستم ببینم حالا چه کار کنم، راهنماییم کنین. تو را به خدا راهنماییم کنین.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
اگر پیدا کردن اون فرد برات ممکنه، حتی اگر از دنیا رفته ورثش ممکنه، پیدا کن یا رضایت بگیر یا مبلغ را پرداخت کن. اگر ممکن نبود، شما اجازه داری این مبلغ را، حالا احتیاط هم اینه که به قیمت روز درش بیاری، بدی به فقیر متدین، این کار را انجام بده. البته نیاز به اجازه دفتر مرجع زندتون داره، بنده اجازه به شما دادم این کار را انجام بدید. انشاءالله که موفق باشید.
الله الحمد لله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. به هنگام انجام مسح پا، قبل از اینکه بخوایم مسح بکشیم، اگر آب از همان دست که میخوایم مسح بکشیم روی پا بچکد و آن را خشک نکنیم و مسح را با همین وضعیت انجام بدیم، در این صورت آیا وضوع ما درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
موقع مسح پا باید اون قسمتی که مسح باید انجام بشه، اون مقدار لازم باید رطوبت دست غالب باشه بر پا، و اگر پا به هر دلیلی خیس باشه ولو با آبی که از دست میچکه، این کفایت نمیکنه. ولی توجه بشه تو نوع موارد اون مقداری که مسح پا میخواد انجام بشه، خب این مقدار مثلا به اندازه، حالا بعضی از آقایون گفتن که به اندازه یک انگشت کافیه، بعضی از آقایون احتیاط کردن گفتن سه انگشت. حالا قسمت هایی که در مجموع داره مسح میکنه این مقدار هست، یعنی اگرم خیس بشه همه پا خیس نشده که این مقدار نباشه. بنابراین تو نوع موارد مشکلی با یکی دو قطره ایجاد نمیشه.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر. قربان، عذرخواهی میکنم، من مقلد مقام معظم رهبری هستم. خواستم نظر مبارک ایشون رو هم بدونم. آیا خطبه عصر الزاما باید حتما عربی خونده بشه یا با زبانهای دیگر هم میشه، زبانهای فارسی، ترکی، آلمانی یا هر زبان دیگر؟ سپاسگزارم، خدا نگهدارش.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، صیغه عقد ازدواج چه دائم چه موقت میشه به زبان عربی باشد یا به زبانهای دیگر. اگر عربی بلد هستن، عربی صحیح، عربی میخوانند. اما اگر عربی صحیح بلد نیستن، میتونن به زبان خودشون بخونن، به شرط اینکه ترجمه صحیح همون جملات عربی باشد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر تخم مرغ رو بشکنیم و داخل آن خون ببینیم، اون تخم مرغ رو باید چه کار کنیم؟ بریزیم دور یا خون رو در بیاریم و استفاده کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
در مسئله 98 رساله فارسی حضرت امام فرمود خونی که در تخم مرغ می باشه نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب بکنیم. یعنی نجس نیست ولی خوردنش هم جایز نیست. اگر خون را با زرده تخمر به هم بزنه که از بین بره، خوردن زرده هم مانعی نداره. پس این خون نجس نیست، خود خون را نمیشه خوردش. اگر بزنید مستهلک بشه، قاطی بشه با زرده، مصرف کل اون تخمر اشکالی نداره. انشاءالله موفق باشید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی است. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو را سپاس که در گفتگو و راز و نیاز و دیدار را با مفتاح نماز به روی بندگانت گشودی و بلکه خواستی با شتاب به سوی تو بدویم. اگر نبود که خود اجازه گفتگو و ذکر می دادی، کدامین انسان خاکی زهره بردن نام تو را داشت؟ اذکرونی اگر نفرمودی، زهره نام او کرا بودی؟ کیست که در آوای آسمانی حی علی خیر العمل سر بهانه‌گیری شیرین تو را دریابد، که با همه ناز و با همه بی‌نیازی و با همه زیبایی بندگان خاکی فراری سر تا پا نیاز را فرا می‌خوانی؟ سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سلام بر لحظه های ناب دعا و نیایش. سلام شما دلدادگان و عاشقان مناجات با خدا. باز هم خداوند بزرگ و بلند مرتبه این توفیق رو نصیبمون کرد که در این لحظه های معنوی میهمان شما خوبان باشیم در ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار. امروز سه‌شنبه 12 فروردین ماه 1404 هجری شمسی است که مصادف است با دوم شوال المکرم 1446 هجری قمری و روز عید سعید فطر. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:10 خواهد بود. روز آری گفتن به نظام جمهوری اسلامی ایران، روز جمهوری اسلامی بر همه شما مبارک باد. الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی یا الهی عزیزان، در دین مبین اسلام نماز یک کار تکراری نیست، معراج و تعمیقه. برخلاف تصور بعضی که نماز رو تکراری میدونن، نماز نردبان ترقیه که هرچه بیشتر با حضور قلب خونده بشه نمازگزار بالاتر میره. هرچند در ظاهر رکوع و سجده ها تکرار میشه، در حقیقت مثل کلنگیه که انسان برا حفر چاه میزنه. کلنگ زدن در ظاهر تکراریه، اما در واقع هر کلنگی که انسان میزنه یه قدم به آب نزدیک میشه. هر قدمی که روی نردبان برمیداریم یه قدم به آسمون نزدیک میشیم. هرچی بیشتر سفر کنیم و به اسرار تازه‌ای برمی‌خوریم. هرچی بیشتر قرآن بخونیم به نکات بیشتری می‌رسیم. به هر حال ظاهر نماز تکرار، اما در واقع عمق بخشیدن و پروازه. انسان‌های خاشع به نماز عشق می‌ورزن و هرچی بیشتر نماز بخونن لذت فراوان‌تری می‌برن. خدای بزرگ در آیه 45 از سوره مبارکه بقره می‌فرماید نماز بار سنگینی است مگر برای افراد خاشع. هر وقت احساس کردیم نماز برا ما سنگینه، باید بفهمیم در برابر پروردگارمون روح خشوع نداریم و خاشع نبودن زمینه بی‌اعتنایی و کبر. انشاءالله که قبول باشه نماز روزه‌های شما شنوندگان گرامی و همراهان برنامه اذانگاهی به امید دیدار. برنامه اذانگاهی به امید دیدار رو پی میگیریم با سخنان ارزشمند کارشناس تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل ساجدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. والدین گرامی توجه داشته باشند که اگر فرزندانشون نماز نمیخوانند، این نشانه فاصله گرفتن اونها از ارزش‌های فطری انسانی و الهی هست و این توابع منفی فراوانی به دنبال داره. باید خطر رو پیش بینی کنند و برای جلوگیری از این آسیب گامی مهم بردارند، چرا که راه خدا را رفتن نه فقط آخرت را بلکه دنیای ما را هم آباد می‌کنه. و به عکس، اگر ما به خدا و به فطرت پشت کردیم، آسیب‌های فردی و اجتماعی دامنگیر خانواده‌های ما و فرزندان ما و جامعه ما خواهد شد. البته هرقدر جامعه به دینداری واقعی نزدیک‌تر بشه، ثمرات مفید اون رو بیشتر مشاهده می‌کنه. ولی آنچه مهمه این که ما توجه داشته باشیم، عزیزان بدانند، خانواده‌ها توجه داشته باشند که اگر به فکر آینده سلامت فرزندانشون هم هستن، باید به نماز توجه کنند. رئیس زندان تهران و رئیس زندان مشهد اعلام کردند که حدود 90% مجرمین در این زندان‌ها از بی‌نمازها هستند و حدود 99% دخترانی که تن به یه سری رفتارهای خطر ساز میدن، اینها بی‌نماز و بی‌حجاب هستند. در نقطه مقابل دختران اهل نماز، اینها در حد بسیار بالایی به یک سری رفتارهای خطرساز تن نمیدن. به هر حال انسان دنبال پناهگاه امنه. اگر فرزندان ما به پناهگاه مطمئن خدا که ارزشمند و متعالی و صادق هست پناه نبرند، به پناهگاه پوشالی و خیالی و دروغین پناه خواهند برد و دیر یا زود هم ثمره تلخ آن را خواهند چشید. در یک ویدئویی که گزارشی بود از قبرستان سگ و گربه در منطقه ای از تهران، دیدم که صاحب حیوان روی سنگ قبرش نوشته من به تو پناه آوردم. بله، نتیجه فاصله گرفتن از خدا و معصومین علیهم السلام پناه بردن به لاشه حیوانات. طرف به خاطر مادیگرایی و نفی ماورای طبیعت آخرت و معاد را منکر میشه، اما به لاشه سگ و گربه پناه میاره. آخه این لاشه چه کمکی میتونه به انسان بکنه؟ اگر ما سراغ نماز نرفتیم و در خانواده ها نماز جایگاه خودش را از دست داد، باید بدانند که این زنگ خطری است که آسیب‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت. انشاءالله همه ما در مواجهه شایسته با بی‌نمازی در خانواده ها و مدارس موفق باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پیدا شدن حضور قلب خیلی مشکل است. خدا باید کمک کنه. ما باید خیلی تضرع و زاری و توسل و کار کردن روی این حضور قلب، شاید بتوانیم این حضور قلب در عبادات را پیدا بکنیم. خیلی مشکله اما لازم.
انسان از اول نماز تا آخر نماز باید همین جور که زبان میگوید، اگر آدم حسابی باشد مؤدب در نماز، مؤدب در مقابل خداست، باید دل هم مؤدب در مقابل خدا، دل هم توجه به نماز داشته باشه. این مراتب هم داره. حالا همون مرتبه اولش بسه که این نماز یک مکالمه باشد با خدا. حمد و سوره که میخواند توجه داشته باشد، علاوه بر این که زبان میگوید دل هم بگوید توجه به این مطلب که این حمد و سوره کلام الله، خدا داره با من حرف میزنم. چجور اگر یه بزرگی که شما به او خیلی ارادت داشته باشید با شما حرف بزنه، تمام توجهتون به حرفای این آقاست، دیگه ذهنتون هیچ جا نمیره، فکرتون هیچ جا نمیره. وقتی که حمد و سوره میخوانیم باید اینجور باشه، توجه به این که خدا داره با ما حرف میزند، باید دیگه دل ما، زبان ما، تمام اعضا و جوارح ما در مقابل خدا متواضع باشه.
الهی آتش عشق
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره جایگاه نماز می‌فرمایند: جایگاه نماز در دین همانند سر است نسبت به بدن. در این بخش از برنامه یزدانگاهی به امید دیدار همراه میشیم با صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین عبدالمحمد سررامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. تبریک عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم. این اعیاد مبارک را، هم عید سعید فطر را، هم روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی را. امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: من به شما توصیه می کنم 5 چیز را. اوصیکم به 5. توصیه می کنم، وصیت می کنم شما را به 5 چیز که اگر همه عالم را بگردید، اموال خودتون را هزینه کنید برای اینکه سر تا سر عالم را بگردید که این 5 مطلب را یاد بگیرید، دریافت کنید، سزاواره. عبد حضرتش می‌فرماید: اگر شتران سرخمو را کرایه کنید، کنایه از کمیاب بودن این حیوان سواریه، با بیان و زبان امروزی باید بگیم اموال خودتون را جمع کنید، هزینه کنید، هواپیماهای خصوصی کرایه کنید، سر تا سر عالم را اگر بگردید تا به این 5 مطلب دسترسی پیدا کنید، واقعا سزاواره. خب یا امیرالمومنین، ما در محضر شما، بفرمایید چی کار باید بکنیم، این 5 مطلب چیه؟ بفرمایید مطلب اول این که امیدی به جز خدا نداشته باشید، امیدتون فقط به خدا باشه، خدایی که هم سبب ساز است و هم سبب سوز، خدایی که آتش را که سبب سوختنه برای حضرت ابراهیم به صورت گلستانی در میاره. دوم، هیچ ترسی نداشته باشید الا از گناهتون، چون گناه